ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. اسرائیل ده‌ها قرارگاه حماس در نوار غزه را هدف قرار داد. و افزایش 30% قیمت دارو تکذیب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز چهارشنبه انتخاب شدند علی لاریجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس و مسعود پزشکیان و علی مطهری به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. هر دو نفر از نامزدهای فراکسیون امید مجلس بودند. در دور بعدی رأی‌گیری محمد علی وکیلی، علی اصغر یوسف نژاد، علی رضا رحیمی هر سه از فراکسیون امید و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی و اکبر رنجبرزاده از فراکسیون ولایی مجلس به عنوان دبیران هیئت رئیسه انتخاب شدند. اسدالله عباسی، بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی نیز سه عضو ناظر هیئت رئیسه در مجلس دهم هستند. علی لاریجانی برای بار سوم به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. ارتش اسرائیل ده‌ها قرارگاه حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه را هدف قرار داد. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که ارتش آن کشور از صبح سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه 60 قرارگاه نظامی حماس و جهاد اسلامی را بمباران کرده است. این حملات در پاسخ به پرتاب ده‌ها موشک و خمپاره از سوی نوار غزه به سوی خاک اسرائیل انجام گرفته است. صبح چهارشنبه نفتالی بنت، یکی از وزرای کابینه اسرائیل، رسیدن به توافق با حماس و جهاد اسلامی برای برقراری آتش‌بس را رد کرد. پیش از آن رهبران حماس و جهاد اسلامی اعلام کرده بودند که با میانجیگری مصر طرفین برای برقراری آتش بس توافق کردند. زد و خوردهای 24 ساعت اخیر شدیدترین درگیری در این منطقه در 4 سال اخیر است. رئیس هیئت مدیره سندیکاهای صنایع دارویی گزارش درباره افزایش 30% قیمت دارو را رد کرد و گفته میانگین افزایش قیمت 9% خواهد بود. محمود نجفی به خبرگزاری ایلنا گفته است بر اساس محاسبات اتاق بازرگانی تفاوت قیمت ارز برای داروسازهای داخلی به 400 میلیون یورو رسیده و تا کنون مسئولین فکری برای این موضوع نکردند. او تأکید کرد که تولید کنندگان و یا وارد کنندگان دارو سفارش‌های خود را با دلار 3500 تومانی انجام دادند و حالا باید در زمان پرداخت دلار 4200 تومانی بپردازند. به گفته آقای نجفی تا کنون مشکلی در مورد اختصاص ارز به شرکت‌های داروسازی وجود نداشته، اما افزایش قیمت دلار سبب شده هزینه داروسازان بیشتر شود. دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه تحت تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نبوده است. شرکت نفتی لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد به دلیل نگرانی ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعلا قصد ندارد پروژه‌های مربوط به ایران را دنبال کند. به دلیل خروج آمریکا از برجام، شمار دیگر از شرکت‌های بزرگ اروپایی هم مجبور شدند در مورد ادامه همکاری با ایران تصمیم بگیرند. جزئیات بیشتر را در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا، فعلاً قصد ندارد پروژه‌های مربوط به ایران را دنبال کند. شرکت لوک اویل روسیه همراه مرسک دانمارک و شرکت نفت و گاز دولت اندونزی تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه توسعه میدان نفتی آب تیمور در نزدیکی اهواز امضا کرده بودند. توقف همکاری با ایران به لوک اویل محدود نمی شود. در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، چندین شرکت اروپایی اعلام کردند به دلیل خطرات ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود در ایران را متوقف می‌کنند. بر اساس فهرستی که خبرگزاری روسی اسپوتنیک منتشر کرده، شرکت نفتی توتال فرانسه، شرکت فرانسوی گاز و انرژی انجی، شرکت کشتیرانی مولر مرسک دانمارک، بزرگترین شرکت حمل محموله‌های دریایی، شرکت زیمنس آلمان، شرکت نفتی انی ایتالیا، شرکت‌های بوئینگ و ایرباس، شرکت ساگا انرژی نروژ از جمله شرکت‌هایی هستند که از توقف فعالیت‌های خود خبر دادند. شرکت فولاد دانیلی ایتالیا که در پی توافق هسته‌ای با ایران قرارداد 1.8 میلیارد دلاری امضا کرده بود، نیز گفته است در آینده نزدیک فعالیت خود را در ایران متوقف می‌کند. شرکت لویدز بریتانیا و شرکت کشتیرانی سوئیسی MSC بازل که از بزرگترین شرکت‌های کانتینر بر جهان است، از شرکت‌هایی هستند که گفتند به طور موقت کار خود را در ایران متوقف می‌کنند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت این هفته درباره خروج شرکت توتال از ایران گفت توتال 60 روز وقت داشت که 10 روز آن هم گذشته است که از آمریکا مجوز بگیرد، اما اگر مجوز تهیه نشود شرکت چینی CNPC جایگزین آن می شود. او گفت دولت فرانسه هم می تواند در این 60 روز با دولت آمریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکره کند. بیژن نامدار زنگنه درباره اقدامات صورت گرفته برای فروش نفت ایران همچنین گفت با هر دو کشور چین و هند برای انتقال و فروش نفت صحبت شده و این صحبت‌ها ادامه دارد. به گفته او از لحاظ انتقال پول مشکلاتی وجود دارد که برطرف کردنش کاری است که باید در مذاکره با اروپایی‌ها برطرف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از آن که ایران حاضر نشد مذاکره مجدد بر سر برجام را بپذیرند، با وجود مخالفت اروپا، روسیه و چین از برجام خارج شد و در پی آن وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در 3 تا 6 ماه آینده دوباره اعمال خواهند شد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، برخی از این تحریم‌ها از 6 ماه اوت برابر با 17 مرداد و شماری دیگر از 4 نوامبر برابر با 13 آبان به مرحله اجرا در خواهد آمد. دلیل تعیین این تاریخ‌ها انقضای دوره‌های 90 روزه و 180 روزه معافیت ایران از تحریم‌هاست که پیشتر توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پایان اردیبهشت ماه تاکید کرد که اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. در مقابل ایران می‌گوید حاضر به مذاکره بر سر مسائلی مانند برنامه موشکی خود نیست. تهران همچنین گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای بجز بحران یمن را رد کرده و در حال حاضر مشغول گفتگو در مورد بحران یمن با کشورهای اروپایی است.
گزارش همکارم حمید فاطمی ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید. بشنویم.
آقای خامنه‌ای، انقلاب، شما همش میگین انقلاب 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 انقلاب، تو کشورهای دیگه 10 سال 20 سال، فوقش 20 ساله دیگه انقلاب تمام شد. آقای خامنه‌ای، انقلاب ملت ایران کردن، چه اشتباهی هم کردن. اون خدا بیامرز نه بکش بکش داشت، نه اینقدر تو زنداناش پر شده بود. شما این افطاری که دارین میدین، افطاری رو ببرین تو کپرهای زاهدان و بلوچستان بدین که بچه ها تو کپر دارن زندگی میکنن، بچه ها آب ندارن، نون ندارن، گرسنه هستن. الان 40 سال انقلاب شده، شما هی نگین انقلاب انقلاب. بعد از انقلاب به مسائل مملکت بپردازید، به گرسنه ها برسید، به دانشگاه ها برسید، به مدارس برسید. این همه محتاط تو اون مملکته. اینا این هروئین و این مواد مخدر کی وارد تو اون مملکت میکنه؟ انقلاب وارد میکنه دیگه، غیر از اینم که نیست.
ما راننده های کامیون بر علیه دولت یا بر علیه نظام اعتصاب نکردیم و هیچ مشکلی با دولت، با نظام، با دستگاه‌های دولتی نداریم. مشکل ما انجمن‌های صنفی خودمون است که خودمون انتخاب میکنیم و اینها بعد از اینکه به کرسی میشینن میشن دلال مافیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما لایحه الحاق ایران به کنفانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این لایحه را با تعیین پیش شرط‌هایی از جمله تفسیر مصداقی تروریسم از طرف ایران مشروط کردند. کنفانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحدی که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری میان کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توسعه توصیف میشوند در سال 99 میلادی تصویب شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست از او درباره روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
نظام بانکی ایران برای همکاری با بانک‌های خارجی راهی جز پذیرش برخی مقررات بین‌المللی که البته عمدتاً همون توصیه‌های FATF هستن نداره. دولت با این هدف 4 تا لایحه به مجلس برده، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با پولشویی، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با تروریسم و از جمله لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. این لایحه حدود 6 ماه از آبان 96 در نوبت بود. 3 اردیبهشت بالاخره به صحنه علنی رسید. جناب تندرو البته قبلش تلاش کرده بود اون رو برای 6 ماه از دستور کار خارج کنه که دولت مخالفت کرد. چند بار هم تون روها سعی کردن پای آقای خامنه ای رو وسط بکشن که البته علی لاریجانی در مجلس گفت آقای خامنه ای گفته من دخالت نخواهم کرد. نهایتاً کار به صحنه علنی رسید. در صحنه علنی تشنج شد، نزدیک بود کار به درگیری برسه که مجلس لایحه رو برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون امنیت ملی فرستاد. این بار جریان تندرو تلاش کرد کمیسیون رو تحت تاثیر قرار بده. در یک اقدام کم سابقه اعضای اصولگرای کمیسیون ابستراکسیون کردن، کمیسیون را رسم انداختن که نتونه لایحه رو تصویب کنه و البته فشارهای تبلیغاتی خودشون رو هم ادامه دادن. نهایتاً عصر سه‌شنبه این لایحه با یک رأی خیلی پایین، مجموعاً 11 رأی از 23 عضو تصویب شد. این که ناگهان جناب تندرو سکوت کرده، حداقل یک سکوت تاکتیکی، و نفس این که کمیسیون پذیرفت 6 شرط یا پیش شرط به لایحه الحاق بکنه، میتونه نشانه های از این باشه که جریان تندرو تا حدی به موفقیت دست پیدا کرده و تا حدی تونسته دغدغه‌های خودش رو به کرسی بنشونه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به جریان تندرو در کمیسیون امنیت ملی مجلس، علت مخالفتشون با این لوایح چه است؟
حرف اصلی جریان تندرو این هست که تصویب این لوایح کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان و گروه‌های مسلح ضد اسرائیلی یا گروه‌های مسلح شیعه رو دشوار می‌کنه. شاخه نظامی حزب الله هم توسط آمریکا، هم اروپا، هم اتحادیه عرب، تقریبا توسط تمام جهان یک گروه تروریستی شناخته میشه. ایزن گروه حماس. این قوانین دست نهادهای مثل سپاه پاسداران برای تامین مالی این گروه‌ها رو کمی می‌بنده. با توجه به اینکه آمریکا کلیت سپاه پاسداران رو یک گروه تروریستی میدونه، ممکن هست حتی سپاه پاسداران هم در داخل حداقل توسط برخی از بانک‌های خصوصیمون تحریم بشه. و نهایتاً این که تصویب این لوایح راه رو برای همکاری مالی ساختار بانکی ایران با جهان باز میکنه. مشکل تحریم‌ها البته به قوت خودش باقی است، ولی جناب تندرو ماهیتاً با هر طرحی که منجر به ارتباطات بین‌المللی یا خروج ایران از انزوا بشه مخالف است. در یک کلام میتونم بگم که این قوانین و انضباط مالی، این آزادی بی قید و شرط فعلی اصولگرایان نظامی امنیتی، مخصوصا سپاه پاسداران یا بخش‌های ویژه اون مثل سپاه قدس رو از بین میبره.
الان آقای مهدوی آزاد، توضیحاتی که از سوی برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مطرح شده این هست که پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشروط شده. الان این شروطی رو که اینها مطرح کردن چقدر اجراییه و قابل اجراست و پیامدهای حقوقی برای ایران در پی نخواهد داشت؟
واقعیت این است که حق به تحفظ یا شرط و پیش شرط یک اصل بین المللی است، اما نمیتونه ماهیت لایحه یا ماهیت قانون را عوض کنه. آنچه که تا الان به عنوان پیش شرط ها یا شروط جناح تندرو مطرح شده اساسا در تضاد با ماهیت این قوانین هستند. ببینید، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خودمون میگه که ساختار بانکی ایران از کشورهای مثل سودان و افغانستان هم مخشوش تره و ایران یکی از هدف‌های اصلی تامین مالی تروریست و پولشویی در دنیا است. آنچنان که آقای علی مطهری هم گفته، در جریان تصویب این لایحه نه تنها کارشناسان و مقامات شورای عالی امنیت ملی علاوه بر دولت که حتی دفتر رهبری هم مداخله کردند. بنابراین این کار به جایی رسیده که حکومت در مقابل یک دوراهی است. راهی جز تصویب این قوانین و اجرای اون آنچنان که جامعه جهانی میخواد و تمام کشورها دارن اجرا میکنن وجود نداره. و اگر قرار باشه خواسته های جناح تندرو حتی یکی از اونها اجرا بشه، این لوایح عملا از بین میره و ساختار بانکی ایران در واقع ایزوله خواهد شد. احتمال دوم این هستش که به شکل ظاهری بر روی کاغذ آنچنان که در جمهوری اسلامی ایران خیلی معمول هست چیزی رو تصویب بکنن، اما دولت‌ها در پشت پرده برن کار خودشون رو بکنن.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو در آلمان میشنیدید و این تحلیل ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اگر برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرویید، ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود، همراه ما بمانید.